ساعت 10 صبح. صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. اعتراض‌های ایران در 4 روز به شهرهای بیشتری گسترش یافت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 7 تن از اعضای گروه‌های مخالف حکومت ایران خبر داد. مراسم بدرقه با پیکر بهرام بیضایی 13 دی‌ماه برگزار می شود. اعتراض‌های خیابانی ایران روز چهارشنبه 10 دی‌ماه در 4 روز خود به شهرهای بیشتری گسترش یافت. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مناطقی در شهرهای تهران، عراق، درود، فسا، همدان، نهاوند، کوهدشت، ملارد، رامهرمز، کرمانشاه، خرم‌آباد و قشم شاهد حضور معترضان و در مواردی درگیری میان آنها و مأموران حکومتی بودند. در همین حال معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 13 مأمور امنیتی در اعتراض‌های کوهدشت خبر داد. این مقام محلی هویت فرد کشته شده را امیر حسام خدایاری و او را از اعضای بسیج معرفی کرده است. در شهر فسا حرکت معترضان به سوی ساختمان فرمانداری با تیراندازی و پرتاب گاز اشکاور از سوی معترضان روبرو شد. در شماری از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی معترضان شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. دور تازه اعتراض‌ها در ایران در ابتدا در واکنش به افزایش لگان گسیخته قیمت دلار در بازار آزاد آغاز شد. با ادامه اعتراض‌ها در ایران، خبرگزاری‌های حکومتی روز پنجشنبه به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 7 تن از اعضای گروه‌های مخالف خبر دادند. در این گزارش‌ها یک منبع در وزارت اطلاعات که به نام و مقام او اشاره‌ای نشده، 5 تن از بازداشت شدگان را به آنچه سرپل‌های سلطنت طلبان مستقر در آمریکا خوانده مرتبط دانسته و گفته 2 تن دیگر به گروه‌های مستقر در اروپا وابسته بودند. در بخش دیگری از این گزارش‌ها آمده که مقادیری سلاح‌های گرم از این افراد کشف شده. نام افراد بازداشت شده و جزئیات بیشتری درباره آنها از جمله محل بازداشتشان اعلام نشده است. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون بارها افرادی را به اتهام‌هایی از قبیل ارتباط با گروه‌های مخالف خارج از کشور و دولت‌های خارجی بازداشت کردند. اتهام‌هایی که در شماری از موارد نادرست بودن آنها اثبات شده است. خانواده بهرام بیضایی اعلام کردند مراسم بدرقه با پیکر این پژوهشگر، نویسنده و کارگردان برجسته روز شنبه 13 دی‌ماه در سان فرانسیسکوی آمریکا برگزار می شود. گورستان اسکایلان در اطراف سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا به عنوان محل برگزاری این مراسم اعلام شده است. این مراسم به دعوت خانواده بهرام بیضایی و بخش ایرانشناسی دانشگاه استنفورد برگزار می شود. مجری شمسایی، همسر آقای بیضایی، پیشتر در پاسخ به برخی درخواست‌ها برای بازگرداندن پیکر این هنرمند برجسته به ایران با انتشار متنی نوشته بود که پیکر بی صدای بیضایی فقط مطلوب کسانی است که مسبب خروج او از ایران بودند. بهرام بیضایی روز جمعه 5 دی‌ماه همزمان با سالروز 87 سالگیش در آمریکا درگذشت. او از تأثیرگذارترین چهره‌های فرهنگ و هنر معاصر ایران به شمار می‌رفت و آثاری چون باشو، غریبه کوچک، مرگ یزدگرد، چریکه تارا، مسافران، سگ‌کشی از مهمترین ساخته‌ها و نوشته‌های او هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه 10 دی‌ماه از اعمال تحریم‌های تازه‌ای از سوی واشنگتن علیه 4 شرکت فعال در بخش نفت ونزوئلا و چند نفتکش مرتبط با آنها خبر داد. در سایت این وزارتخانه آمده این تحریم‌ها شرکت‌ها و معامله‌گرانی را هدف قرار می‌دهد که به گفته واشنگتن با دور زدن تحریم‌ها به دولت مادورو برای فروش نفت کمک کردند. در میان اهداف جدید 4 نفتکش تمدیده می‌شوند که برخی از آنها بخشی از ناوگان سایه توصیف شدند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه 9 دی‌ماه هم اعلام کرد 10 تن و نهاد مستقر در ایران و ونزوئلا را به دلیل نقش داشتن در برنامه تهاجمی تسلیحاتی و همکاری در حوزه پهپادها به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. این تحریم‌ها در حالی اعلام می‌شود که ایالات متحده در ماه‌های اخیر فشارها بر ونزوئلا را افزایش داده و به ویژه دست به تقویت گسترده حضور نظامی خود در جنوب دریای کارائیب زده است. یک حادثه مشکوک در دریای بالتیک بار دیگر موضوع امنیت زیرساخت‌های حیاتی اروپا را به صدر توجه آورده، جایی که آسیب دیدن یک کابل مخابراتی زیردریایی میان فنلاند و استونی به نگرانی‌ها درباره خرابکاری و تهدیدهای امنیتی در منطقه دامن زده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهران کریمی.
پلیس فنلاند روز چهارشنبه از توقیف یک کشتی باری خبر داد که مظنون به وارد کردن آسیب به کابل مخابراتی زیردریایی میان هلسینکی و تالین پایتخت استونی است. این کابل متعلق به شرکت الیزاس رخ دادی که بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت زیرساخت های حیاتی اروپا را تشدید کرده. بر اساس اعلام مقام های فنلاندی، کشتی باری فیتبورگ با لنگر این آمده در نزدیکی محل بروز اختلال در منطقه انحصاری اقتصادی استونی مشاهده شد، همون جایی که شرکت مخابراتی الیزا بامداد چهارشنبه از قطع ارتباط در این مسیر خبر داده بود. گارد مرزی فندان با اعزام یک شناور و بالگرد این کشتی را شناسایی و مجبور کرد لنگر خود را بالا بکشد و وارد آبهای سرزمینی فنلاند شود. پلیس فنلاند اعلام کرده این پرونده با اتهام‌هایی چون تخریب شدید، تلاش برای تخریب شدید و اخلال گسترده در ارتباطات مخابراتی در حال بررسی است. طبق داده‌های سامانه ردیابی کشتی‌ها، فیتبورگ با پرچم سنت وینسنت و پرچم گرنادا از بندر سن پیترزبورگ روسیه حرکت کرده و عازم بندر حیفا در اسرائیل بوده. در جریان این عملیات 14 خدمه کشتی بازداشت شدند. الکساندر اشتوب رئیس جمهور فنلاند با اشاره به این حادثه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فنلاند برای انواع چالش‌های امنیتی آماده است و در صورت لزوم قاطعانه به آنها پاسخ می‌دهد. در همین حال وزیر خارجه استونی از همکاری نزدیک میان مقام‌های دو کشور خبر داد و تاکید کرد تبادل اطلاعات درباره این حادثه به طور مستمر ادامه دارد. این ماجرا در پس زمینه موجی از حوادث مشابه رخ می‌دهد. طی ماه‌های گذشته قطعی یا آسیب دیدگی کابل‌های برق، ارتباطات مخابراتی و خطوط لوله گاز میان کشورهای شمال اروپا و حوزه بالتیک بارها گزارش شده. بسیاری از کارشناسان و مقام‌های غربی این اقدامات مشکوک را بخشی از جنگ ترکیبی روسیه علیه کشورهای غربی می‌دانند. در واکنش به افزایش این تهدیدها، ناتو نیز پیشتر اعلام کرده بود گشت زنی‌های خود را در دریای بالتیک تقویت کرده، اقدامی که نشان می‌دهد زیرساخت‌های زیردریایی اکنون به یکی از حساس‌ترین خطوط تقابل امنیتی در اروپا تبدیل شدند. ماه گذشته مارتین گیزه سخنگوی امور خارجه آلمان از احضار سفیر روسیه در رابطه با اتهامات خرابکاری، حملات سایبری و دخالت در انتخابات این کشور خبر داد. دولت آلمان همچنین مسکو را به اجرای کارزارهای انتشار اطلاعات نادرست متهم کرده. شهریور ماه نیز حملات سایبری سامانه‌های ارائه دهنده خدمات پذیرش و سوار کردن مسافران را در 3 فرودگاه مهم اروپا هدف قرار داد و ترافیک هوایی را مختل کرد و باعث تأخیر گسترده در پروازهای این 3 فرودگاه شد. فرودگاه‌های بروکسل، براندنبورگ برلین و هیترو لندن.
مهران کریمی گزارش می‌داد. دولت عراق اعلام کرد هفته آینده پایگاه نظامی عین الاسد در غرب این کشور را از ائتلاف تحت رهبری آمریکا تحویل می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این اقدام که مدت‌ها مورد مناقشه بود، به گفته مقام‌های عراقی دستاوردی برای توانمندی‌ها و حاکمیت عراق محسوب می‌شود و همزمان شامل امضای تفاهم‌نامه‌های دو جانبه با آمریکا، فرانسه و بریتانیا برای تبادل تخصص، اطلاعات و آموزش خواهد بود. از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم و اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.